یک مسئله، مسئله درس فلسفه و رشته فلسفه است. توجه بکنید اهمیت فقه و عظمت فقه نباید ما را غافل کند از اهمیت درس فلسفه و رشته فلسفه و علم فلسفه. هر کدام از اینها مسئولیتی دارند. رشته فقه مسئولیتی دارد، فلسفه هم مسئولیت‌های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفه اسلامی دست حوزه‌های علمیه بوده است و باید باشد و بماند. شما این پرچم و زمین بگذارید، دیگرانی که احیاناً صلاحیت لازم رو ندارن این پرچم رو بر می‌دارن. تدریس فلسفه و دانش فلسفه می‌افته دست کسانی که شاید صلاحیت های لازم رو براش نداشته باشن. امروز اگر نظام ما، جامعه ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل این شبهات گوناگون، این فلسفه های وارداتی مختلف، لخت و بیدفاع خواهد ماند. اونی که میتوانه جواب شبهه ها رو بده اون فقه نیست، غالبا اون فلسفه است. علوم عقلی، فلسفه و کلام، اینها لازمه در حوزه رشته های مهم است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با معرفی رشته فلسفه اسلامی در جامعه الزهرا سلام الله علیها خدمت شما بزرگواران هستیم. ابتدا عبارتی رو از مقام معظم رهبری در وصف فلسفه اسلامی خدمت شما عرض میکنم که حضرت آقا فرمودن فلسفه اسلامی فقه اکبر است، پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا این باید گسترش و استحکام پیدا کند. خب میدونیم بحث تفکر و خردورزی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در معارف دین اسلام هست. در قرآن کریم، در روایات ما فراوان بر مسئله تعقل و تفکر تأکید شده هست. در میان علوم مختلف، اون علمی که هم به لحاظ روش، هم به لحاظ محتوا بر تفکر عقلی و روش عقلی تأکید زیاد داره، علم فلسفه هست و شاید بشود گفت علمی عقلی تر از علم فلسفه ما سراغ نداشته باشیم. سابقه این علم هم و تفکر عقلی هم به درازای تاریخ اندیشه بشری برمیگرده، از پیش از اسلام هم مطرح بوده و در اسلام رشد و شکوفایی بسیاری پیدا کرده و تونسته پاسخگوی نیازهای فکری بشر باشه. استحضار دارید که طلاب محترم دوره عمومی یا کارشناسی جامعه الزهرا در دوره عمومی پیش از اتمام این دوره باید برای انتخاب رشتهشون در سطح 3 یا کارشناسی ارشد یه دوره دو ترمه رو تحت عنوان دوره گرایشی بگذرونن که جزء همون دوره عمومی و کارشناسیش محسوب میشه. یکی از این گرایش ها گرایش فلسفه و کلام اسلامی هست. گرایش های متعددی داریم. خب این گرایش سابقا به صورت مستقل بوده، گرایش فلسفه اسلامی جدا، گرایش کلام اسلامی جدا. اینها در سطح 3 و در سطح 4 از هم تفکیک میشن. در سطح 3 ما رشته فلسفه اسلامی رو داریم، در سطح 4 کلام اسلامی، در سطح 3 کلام اسلامی رشته مستقلی هست، همینطور در سطح 4. منتها در قسمت و دوره گرایشی از سطح 2 به دلایلی فلسفه و کلام رو تلفیق کردیم با عنوان گرایش فلسفه و کلام اسلامی. خب بعد از این در دوره سطح 3 بزرگوارانی که علاقمند به فلسفه باشن رشته فلسفه اسلامی رو در سطح 3 ادامه میدن و اونهایی هم که علاقمند به کلام باشن سطح 3 کلام اسلامی رو دنبال خواهند کرد. بعد از اون هم ما سطح 4 رشته در واقع فلسفه اسلامی رو داریم، البته با دو عنوان، رشته حکمت متعالیه و رشته فلسفه اخلاق. این دو رشته، رشته های سطح 4 یا مقطع دکتری جامعه الزهرا رو در رشته در گروه فلسفه اسلامی تشکیل میدن. فایلی که بنده بعداً انشاءالله خدمت شما خواهیم داد در سایت جامعه بارگزاری خواهد شد و شما از این مطالب استفاده خواهید کرد، مباحث متعددی رو از قبیل اهداف رشته فلسفه، سیاست هایی که گروه فلسفه دنبال میکنه و خدمت شما ضرورت رشته فلسفه، مباحث متعددی رو و همینطور معرفی عناوین و واحدهای درسی مقاطع مختلف، چه در اون دوره گرایشی از سطح 2، چه سطح 3 و چه سطح 4، واحدها رو و عناوین درسی رو، مجموع واحدها رو ملاحظه خواهید کرد. بنده اینجا هم یک گزارش اجمالی خدمت شما عرض خواهم کرد. خب قطعا برخی از اهداف تحصیل در رشته فلسفه، یکیش این خواهد بود که با مبانی اندیشه های اسلامی بتونیم شناخت پیدا کنیم، توان پاسخگویی به سوالات و شبهات مرتبط با علوم عقلی رو بتونیم بدیم، پاسخگو باشیم، با آرا و روش ها و مشرب های مهم در فلسفه اسلامی آشنا بشیم، از متون فلسفی بتونیم بهره بگیریم و اونها رو فهم بکنیم، در مسائل فلسفی بتونیم در امور تحقیقی و پژوهشی توانمندی لازم رو پیدا بکنیم. و یکی از اهداف مهم رشته فلسفه اسلامی آشنا شدن و مهمتر از اون بررسی و نقد آراء فیلسوفان غربی و مکاتب فلسفه غرب هست. و دیگه از اهداف رشته فلسفه تدریس دروس فلسفی هست در مراکز علمی مختلف، حوزوی، دانشگاهی، مدارس، حتی در مقطع متوسطه دوم. خب در برخی از رشته ها در علوم انسانی درس فلسفه رو دارن، درس منطق رو دارن. اینا برخی از اهداف این رشته هست. اما اینکه آیا ضرورت دارد که خانم ها هم با رشته فلسفه آشنا باشن، در این رشته تحصیل بکنن؟ خب ممکنه برخی ها بگن نه، برای خانم و طلبه خانم این اولویت نداره، در حالی که اینجور نیست. امروزه حقیقتا تحصیل در رشته فلسفه به خصوص برای ما طلاب و همینطور برای خواهران طلبه یک ضرورت هست. وقتی که مقام معظم رهبری از فلسفه تعبیر به فقه اکبر می کنند، ضرورت ایجاد رشته فلسفه رو در حوزه های علمیه مقام معظم رهبری حفظه الله تأکید دارند و تعبیرشون اینه که اگر ما این کار رو نکنیم، اگر ما این پرچم رو به دست نگیریم، دیگرانی که صلاحیت و لیاقتش رو ندارند این بار رو بردوش میگیرن و در واقع به تعبیر بنده اون رسالت فلسفه اسلامی ادا نمیشه، اون حق مطلب که باید ادا بشه محقق نخواهد شد. خب بنابراین یکی از دلایل ضرورت تأسیس رشته فلسفه اینه که فقه اکبر هست و از طرفی هم امروزه با توجه به اینکه جهان رو ازش تعبیر به دهکده جهانی میکنن و در واقع انتقال اطلاعات با یک چشم به هم زدنی از این ور عالم به اون ور عالم، این انتقال اطلاعات صورت میگیره. مکاتب فکری و فلسفی غرب امروزه عرفانهای کاذب به دنبال ترویج دیدگاه‌های باطل خودشون هستند و حتی در صددن که در جوامع اسلامی جوانهای مسلمان را به خصوص دانشجویان رو اینها رو افکارشون رو منحرف بکنن و به سوی بیدینی اینها رو بکشونن. اون علمی که بیشتر از هر علم دیگر توان پاسخگویی و مقابله با این شبهات رو داره فلسفه اسلامی هست که به بهترین وجه میتونه در مقابل مکاتب انحرافی و التقاطی غرب بایسته و بتونه پاسخگو باشه. حتی غرب امروزه اومده فلسفه رو برای کودک این رو تعریف کرده، روش‌هایی رو برای ترویج و تدریس فلسفه برای کودکان اینها رو در نظر گرفته و آموزش داره میده اینها رو به صورت یک رشته، حتی در اومده از رشته‌ها یا حداقل گرایش‌های رشته فلسفه. خب وقتی می‌بینیم که غرب با اینکه فلسفهش فلسفه الحادی و انحرافی هست، عمدتاً اون مکاتبی که حاکم هست بر تفکر غربی، وقتی که فلسفه الحادی و غیر دینی اینگونه به دنبال تقویت افکار خودش و ترویج دیدگاه‌های خودش هست حتی در بین کودکان، اون وقت اگر ما نخواهیم این مسئله رو جدی بگیریم، بحث فلسفه رو بهش بها بدیم، حقیقتا اون وقت تو مباحث عقلی در پاسخگویی به شبهات چه بسا نشه آنگونه که باید از حقانیت دین اسلام دفاع کرد بشه موفق بود و به خوبی از دین مبین اسلام دفاع جانانه‌ای رو انجام داد. و از یه طرف به خصوص برای خواهران طلبه، به خصوص برای طلاب خواهر که متصدی اصلی آموزش و تربیت کودکانن، حالا چه در خانه چه در مهد کودک ها و آموزشگاه های مربوط به کودکان، عمدتا خانوم هستند و طلبه خانوم هم بتونه با این بحث ها آشنا باشه، هدفی که غرب دنبال میکنه در واقع ما در مسیر درستش این رو پیاده میکنیم و محقق میکنیم و کودکان رو متناسب با میزان فکری و توان فکری اونها آشنا میکنیم با مباحث عقلی و فلسفی درست، که اینها وقتی که بزرگتر شدن به سن نوجوانی، به خصوص در سن جوانی، اگر با شبهه‌ای مواجه شدن زمینه‌های پاسخگویی به این رو داشته باشن یا حداقل به زودی تحت تأثیر شبهات قرار نگیرن. لذا ما یکی از ضرورت‌های تأسیس رشته فلسفه رو در جامعه الزهراء این دونستیم که جایگاه اصلی تربیت و تعلیم دینی بانوان در حوزه‌های علمیه هست، اما چون مرکزی که به تربیت مدرسان، محققان، مربیان و مشاوران متخصص زن در حوزه فلسفه اسلامی که در حوزه‌های مدیریت فرهنگی و آموزشی هم اثرگذار باشند، چون یک خلأی در این زمینه احساس میشه و مراکزی با این ویژگی ها رو نداریم، حقیقتا ضرورت تأسیس شکلگیری رشته فلسفی رو چند برابر میکنه در جامعه الزهرایی که بزرگترین مرکز علمی بانوان شیعه جهان هست و لازم هست که ما پیش قدم باشیم و به تأسیس رشته فلسفه و در ادامه تعلیم و تربیت و در واقع مربیان و مدرسان و محققان و ترویج علوم فلسفی در بین طلاب خواهر باشیم. سیاست های ما هم در گروه فلسفه قطعا مبنای ما مبنای وحیانی، قرآنی و روایی هست و فلسفه اسلامی رو در سایه قرآن و سنت و روایات اهل بیت ما مباحثش رو پیش میبریم، مطرح میکنیم و معتقدیم که فلسفه اسلامی از قرآن و روایات تأثیر پذیر هست. تأکید ما بر آموزش موضوعات و مسائل اصلی رشته فلسفه اسلامی هست و حتی اونچه هم که در سطح 4 ما در نظر گرفتیم، حکمت متعالیه و فلسفه اخلاق، در واقع اولویت بندی کردیم و مباحثی را که رشته هایی را و عناوین درسی که بیشتر مورد ابتلا هست و همینطور با نیازها و روحیات خاص خواهران طلبه سازگاری بیشتری داره، ما سعی کردیم در عناوینمون و رشته های خودمون اینها رو مد نظر قرار بدیم. تقویت استقلال فکری یک طلبه مسلمان و با از این طریق که برتری فلسفه اسلامی رو بر فلسفه های غربی ما بتونیم به نمایش بگذاریم و این رو اثبات بکنیم، خب در این صورت اون اعتماد به نفس لازم، اون خودباوری خواهد بود که تحت تأثیر فلسفه های باطل و یا ناقص غربی قرار نگیریم. استفاده از متون اصیل و منابع مهم فلسفه اسلامی، تلاش برای درک و بهره‌گیری کامل اونها، تأکید بر توسعه آموزش پژوهش محور، عرض شود که شناسایی استعدادهای ویژه از بین طلاب خواهری که در این رشته تحصیل خواهند کرد جهت تصدی امور تحقیق و تدریس و مدیریت در واقع مربوط به گروه های علمی فلسفی و حتی در زمینه تبلیغ که بخشی از تبلیغ ما به صورت چهره به چهره، به صورت پاسخ به پرسش ها و سوالات و شبهات خواهد بود که امروز عمده این شبهات برون دینی هست، درون دینی نیست که مثلا حالا از مسائل شرعی و احکام و اینها بپرسن، میپرسن، ولی عمده سوال جوان ها و دانشجویان ما شبهات و سوالات برون دینی هست، رو اصل و اساس دینه. چه ضرورتی داره که دیندار باشیم؟ اگرم بخوایم دین داشته باشیم، چرا دین اسلام؟ کی گفته خدا هست؟ راه اثباتش چیه؟ نوعاً شبهات امروزه اینگونه شد و امکان پاسخگویی کامل و درستش هم در سایه فلسفه اسلامی و درون دینی هم عمدتاً توسط کلام اسلامی پاسخ داده میشه. ما نیازهای روز رو در نظر میگیریم در تدوین رشته های جدید و حتی رشته هایی که در نظر گرفتیم، عناوین درسی که در نظر گرفته شده، تأکید بر پویایی برنامه های آموزشی پژوهشی، بهره گیری از روش های کارآمد در این زمینه ها آموزشی و پژوهشی، از سرفصل های جامع و غنی برای دروسمون استفاده می کنیم و متونی هم که به عنوان متن درسی معرفی میشه، متون اصلی، جامع، در این حال موجز و خلاصه و کاربردی، یعنی سعی میکنیم متون درسی ما و سرفصلها برای درسایی که متن ندارن جامع، غنی، کامل و کاربردی باشه که طلبه محترم با خوندن این درسها احساس یأس نکنه، احساس سرخوردگی نکنه که این چه ارتباطی با فلسفه داره یا ما توقعی بیشتری از این درس داشتیم و اون توقع برآورده نشد. بنامون بر اینه که اینها به خوبی تا حالا هم الحمدلله برنامه‌ریزی های خوبی صورت گرفت، تحولات خوبی نسبت به سابق صورت گرفته در تدوین رشته ها، در تقلیل و کم کردن واحد ها و تغییر عناوین واحد ها که کاربردی تر و مفیدتر باشه برای طلاب گرامی. خواهران گرامی طلبه پس از تحصیل در رشته فلسفه میتونن به عنوان مدرس در عرض کردم دانشگاه ها، مراکز حوزوی، حوزه های علمیه و حتی در مقطع دبیرستان به تعبیر امروزی دوره متوسطه دوم اینها تدریس داشته باشن که داریم، ما داریم طلبه هایی که حتی امروزه در حد عضو هیئت علمی پیشنهاد عضویت هیئت علمی به اینها میشه و تدریس دارن در مقطع ارشد، حتی در دانشگاه ها فارغ التحصیل تحصیلان ما اینها تدریس دارن، محقق و پژوهشگر میشن در مسائل علوم عقلی، اهل قلم میشن، کتاب میتونن تألیف کنن، مقالات و همینطور نقد کتاب و نقد مقالات رو توانمندیش رو پیدا میکنن، استاد راهنما و مشاور میشن در تحقیقات سطح سه و همینطور پایان نامه ها میتونن که داریم، باز هم نمونه هایی رو داریم که اساتید فارغ، یعنی فارغ التحصیلان ما از اساتیدن، مدرسن، تدریس دارن در حوزه های علمیه، در مراکز دانشگاهی و استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها هم هستن.
فلسفه از اون جهت که ریاست علوم رو به عهده دارد، شما بزرگوارانی که در مجمع عالی حکمت حضور دارید از فلسفه باید سوال بکنید که ما با چه کار بکنیم. فلسفه فتوا میدهد که ریاست علوم رو به عهده دارد، همه علوم را محترم میشمارد، موضوعات همه علوم را مشخص میکند، مبانی همه علوم را مشخص میکند، مبادی همه علوم را مشخص میکند، قلم رو به حوزه همه علوم رو مشخص میکنه. اگر کسی فیلسوفانه فکر کرد، همه علوم رو محترم میشمارد و به همه علوم سامان میدهد، قهرن علم خودش هم سامان خواهد داد، وگرنه ریاست علوم رو ندارد. موضوعات هر علمی را باید فلسفه مشخص بکنه، حدود هر علمی رو هم باید این جهان‌بینی مشخص بود.
خب از اینجا به بعد بنده میام به معرفی مقاطع مختلف تحصیلی در رشته فلسفه اسلامی و عناوین درسی هر یک از این مقاطع بهشون اشاره خواهم کرد. خب بعد از اینکه شما دوره عمومی رو پیش از دو ترم آخر که به اصطلاح دوره گرایشی اختصاص داره، پس از اون دو ترم رو باید به انتخاب گرایش بپردازید. ما در این دو ترم خب همه گرایش ها 30 واحد درسی ارائه میشه، در همه گرایش ها، گرایش های موجود در جامعه الزهرا، بعد از اون خوندن واحد های عمومی 30 واحد رو شما باید بگذرونید. این 30 واحد دوره گرایشی که عرض کردم، گرایش ما تلفیق بین فلسفه و کلامه، از این میان 22 واحدش دروس فلسفی هست. بدایت الحکمه رو در 12 واحد میخونید، یعنی در دوره عمومی شما فلسفه اسلامی 1 داشتید و فلسفه اسلامی 2 6 واحد خونده بودید، در گرایشی فلسفه اسلامی 4 دارید، 6 مرحله اول بدایه رو در 6 واحد، و فلسفه اسلامی 4 دارید که میشه 6 مرحله دوم بدایت الحکمه، اونم در 6 واحد. پس در 30 واحد گرایشی شما 12 واحد کل بدایت الحکمه رو خواهید خوند. 2 واحد عرفان اسلامی دارید، 2 واحد معرفت شناسی دارید، 2 واحد منطق 4 دارید، چون منطق 1 و 2 و 3 رو در دوره عمومی خوندید، اینجا منطق 4 دارید که فقط بحث برهان و مغالطه هست، با محوریت متن جوهر و نزید که هم متن مهمی است و هم بحث برهان و مغالطه مهمترین مباحث منطق هست. شما در 1 و 2 و 3 دوره عمومی کل منطقی دوره منطق رو خوندید، اما اینجا تو منطق 4 که ادامه اون هست، 2 واحد برهان و مغالطه رو که مهمترین مباحث منطق هست خواهید خوند. 2 واحد هم تاریخ فلسفه اسلامی دارید که 14 16 18 20 واحد رو از این 30 واحد به دروس فلسفی اختصاص پیدا میکنه و چون گرایش فلسفه و کلام هست، شما 3 واحد کلام اسلامی 4 دارید، 3 واحد کلام اسلامی 5 دارید و 2 واحد هم کلیات و تاریخ علم کلام. شما چون در دوره عمومی کلام اسلامی 1 و 2 و 3 رو خوندید، 4 و 5ش رو اینجا تو گرایشی خواهید خوند، مجموعاً تو 6 واحد، 2 واحد هم کلیات و تاریخ علم کلام 8 واحد. و این میشه 28 واحد، 20 واحدش دروس فلسفیه، 8 واحدش دروس کلامی هست و 2 واحدش هم مقاله نویسی هست که در پایان دوره عمومی که با پایان دوره گرایشی همزمان میشه، 2 واحد هم یه مقاله رو اختصاصی در موضوع فلسفی یا کلامی خواهید نوشت که اون مشترک بین فلسفه و کلام هست، هم میتونید موضوع فلسفی انتخاب بکنید هم موضوع کلامی و این مجموعه میشه 30 واحد دروس و واحدهای گرایشی شما پس از آن که واحدهای عمومی رو در مقطع عمومی در مقطع کارشناسی خوندید، 2 ترم آخر شما این 30 واحد درسی، هر ترم به میزان 15 واحد یا 14 و 16 چون به صورت بله فردم داریم، 2 تا 15 واحد شما خواهید خوند. 20 واحد از این واحدها رو متصدیش گروه فلسفه هست، 8 واحدش رو گروه کلام، 2 واحدش هم که مشترک بین فلسفه و کلام هست. در مقطع سطح 3 یا کارشناسی ارشد، انشاءالله که بعد از دوره گرایشی رشته فلسفه رو انتخاب کردید، اینجا دیگه کلام جدا میشه، اینجا در واقع فلسفه و کلام جدا میشه. در سطح 3 رشته فلسفه اسلامی رو که انتخاب کردید، ما در مجموع 94 واحد درسی داریم که البته توی بازبینی ما کمترش کردیم ولی هنوز به ما ابلاغ نشده که در اجرا کم اون 84 واحدش کردیم که 84 واحد رو اجرا بکنیم، ولی قبلا 102 واحد بوده، ما تقریبا 8 واحد رو ازش کم کردیم، الان 94 واحد با پایان نامه، البته 4 واحدش پایان نامه هست و به خدمت شما که ارائه میشه. 90 واحد رو هم تو 4 ترم سعی کردیم ترم ها رو به گونه‌ای ببندیم، برخی از واحدها رو تو ترم تابستونه، درسی مثل فقه رو توی ترم تابستونه ما ارائه بدیم که در مجموع طلبه‌ای که اگر با برنامه ریزی ما پیش بره 4 ترم 2 ساله این رو به اتمام میرسونه. خب در سطح 3 که 94 واحد با پایان نامه، 26 واحدش به دروس عمومی اختصاص داره و عرض شود که 68 واحدش به دروس تخصصی و واحدهای تخصصی. خب استحضار دارید ما طلبه هستیم و اینجا هم حوزه علمیه هست و طلاب باید با دروس عمومی حوزوی، دروس اصلی حوزه مثل فقه، مثل اصول، تجزیه و ترکیب، فقه، بله تفسیر باید آشنا باشن و لذا 26 واحد از این 94 واحد رو دروس عمومی سطح 3 به خودش اختصاص داده. فقه 1، 2، 3، 4 در 4 ترم هر فقهی 3 واحد ارائه میشه، 4 3 تا 12 فقه داریم، واحد فقه داریم. 4 ترم در هر ترم 2 واحد اصول ارائه میشه، اصول 1 تا 4 هر کدومش 2 واحد، مجموعاً 8 واحد اصول داریم با 12 واحد فقه 20 واحد. 4 واحد هم تفسیر قرآن داریم، تفسیر قرآن 1 و تفسیر قرآن 2 4 واحد میشه 24 واحد، که البته ما سعی کردیم تفسیر قرآن رو مباحث عقلی و فلسفی قرار بدیم، مثلا تفسیر قرآن ما بحث خداشناسی در قرآنه، تفسیر قرآن 2 ما بحث انسانشناسی در قرآنه، سعی کردیم که اینها رو به این شکل ما و یا تفکر عقلی در قرآن و روایات، یعنی بحث ها رو متناسب با رشته خودمون این رو تعریف کردیم. و 2 واحد هم تجزیه و ترکیب که مجموعه میشه 26 واحد، 12 واحد فقه، 8 واحد اصول، 4 واحد تفسیر که عرض کردم تفسیرش موضوعی هست متناسب با مباحث فلسفی، تفکر عقلی در قرآن و روایات، خداشناسی در قرآن، انسانشناسی در قرآن و این به اساس، و 2 واحد هم تجزیه و ترکیب. و اما 68 واحد تخصصی ما عرض شود که این نهایت الحکمه رو شما در نهایت الحکمه رو شما در به خدمت شما عرض کنم که 22 واحد خواهید خوند در 4 ترم، کل نهایت الحکمه رو در 4 تا نهایه، 2 تاش 6 واحدی، 2 تاش 5 واحدی، در 22 واحد نهایت الحکمه رو خواهید خوند. 2 واحد حکمت مشا میخونید، 2 واحد حکمت اشراق میخونید، 2 واحد حکمت متعالیه میخونید، 2 واحد علم النفس فلسفی میخونید، 2 واحد عرفان نظری میخونید. اونجا توی گرایش عرفان اسلامی داشتید، اینجا عرفان نظری که پیشرفته تر و کامل تر از اونه. 2 واحد معرفت شناسی تطبیقی بین دیدگاه‌های اسلامی و فلسفه غرب. در گرایشی معرفت شناسی داشتید، اینجا معرفت شناسی تطبیقی که واقعا بحث مهم و ضروری است برای یک طلبه رشته فلسفه. 2 واحد زبان تخصصی دارید، رشته متن فلسفی با زبان انگلیسی. 2 واحد منطق جدید دارید. امروزه طلبه رشته فلسفه با منطق جدید آشنا نباشه، یک خلأ بزرگی براش محسوب میشه، ضعف بزرگی هست. 2 واحد منطق جدید. ما 10 واحد تاریخ فلسفه غرب داریم که بزرگان ما مثل آیت الله مصباحی یزدی حفظه الله، آیت الله جوادی آملی حفظه الله، بزرگان دیگه تأکید دارن که همه طلبه ها، حتی نه فقط طلبه که در رشته فلسفه تحصیل میکنه، با فلسفه غرب با مبانی اونها آشنا باشیم، که اگر با یه سوالی شبهی مواجه شدیم زود در واقع جا نخوریم، احساس ضعف نشون ندیم، متأثر نشیم. احیانا فلسفه غرب آشنایی با مبانی فکری اونها، نقد و بررسی اونها بسیار اهمیت داره. در 4 تا تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه غرب 1، 2، 3، 4، 2 تاش 3 واحدی هم 2 تاش 2 واحدی، مجموعا 10 واحد ما فلسفه غرب داریم. بعد از اون فلسفه های مضاف، که اون هم از مباحث بسیار ضروری و مهمی است که به نظر حقیر همه طلبه ها باید با اون آشنا باشن، به خصوص طلبه ای که در رشته فلسفه تحصیل میکنه. فلسفه های مضاف مثل فلسفه علم 2 واحد داریم، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی 2 واحد داریم، فلسفه اخلاق 2 واحد داریم، فلسفه حقوق 2 واحد، فلسفه سیاست 2 واحد و فلسفه تعلیم و تربیت 2 واحد، که حقیقتا مباحث مبنایی، مباحث بنیادین معارف اسلامی رو در این فلسفه های مضاف میشه پیدا کرد، که مبنای اینها همون بحث های قبلی است که مثل نهایت الحکمه، حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، علم النفس فلسفی، اونا خودشون یه جور مبنایی هن برای فلسفه های مضاف، مثل این فلسفه علم و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سیاست. ما اینم تمامش بکنم و یه نکته رو عرض بکنم. روش تحقیق پیشرفته 2 واحد، شما تو گرایشی 2 واحد مقاله نویسی داشتید، در اینجا 2 واحد روش تحقیق پیشرفته دارید با مباحث نظری، در واقع روش تحقیقی، اما اختصاصا مربوط به فلسفه آشنا میشید. 2 واحد کارورزی تحقیق دارید که بر اساس اون یه نیمچه پایان نامه ای رو تحت عنوان کارورزی تحقیق خواهید نوشت، که این کلاس نداره، زیر نظر یه استادی مقالش رو خواهید نوشت، و بعد از اونم پایان نامه رو ارائه خواهید کرد که 4 واحده. ببینید ما تو این واحدهای درسی عناوین رو به گونه ای، کار کارشناسی متعدد و زیادی شده، جلسات متعددی با بزرگان فلسفه حوزه، حتی ما اینها رو مثل جناب استاد فیاضی اینها رو مطرح کردیم، مشورت گرفتیم. کسی که اینها رو در واقع بخونه به راحتی، ادعای گزافی نیست اگر عرض بکنم، به راحتی از عهده پاسخگویی به تمام شبهات عقلی و نظری و فلسفی و فکری میتونه از عهدهش بر بیاد. واحدهایی که ما در نظر گرفتیم در واقع این ظرفیت و قابلیت رو دارن که این توانمندی رو برای محصل فلسفه به طور کامل ایجاد بکنن.
امروز حوزه نباید در صحنه‌های متعدد فلسفی و فقهی و کلامی در دنیا غائب باشه. این همه سوال مطرح است در دنیا در مسائل گوناگون، پاسخ حوزه چیست؟ نباید غائب باشد، نباید منفعل باشد، هر دو ضرر داره. فکر نو لازمه، پاسخ به نیازهای نو به نو لازم است، که داره مثل سیل این نیازها مطرح میشه در دنیا. باید شما جواب براش فراهم بکنید. جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز و نیز ناظر باشد به پاسخهایی که مکاتب گوناگون و فرقه های گوناگون میدن. اگر غافل از جوابهای اونها باشید، پاسخ شما نمیتوانه کار خودش رو انجام بده. پاسخ قوی، منطقی، قانع کننده باید بیارید وسط، باید در دنیا مطرح بشود.
خب بعد از اون اگر انشاءالله شرایطش فراهم بود، امکان ادامه تحصیل اگر وجود داشت، ما سطح 4 یا مقطع دکتری رو هم در جامعه زهرا در نظر گرفتیم. در 2 رشته این رو تعریف کردیم، رشته حکمت متعالیه و رشته فلسفه اخلاق، که در مقطع دکتری هم 80 واحد درسی. اینو عرض بکنم، اون 94 واحدی که مثلا برای سطح 3 عرض کردم، مجموع واحدها یا 30 واحدی که در گرایشی یا 80 واحدی که الان برای سطح 4 عرض کردم، اینها یه قالب ثابت مشخصی است که ابلاغ شده به همه گروه ها. یعنی اینجور نیست که گروه فلسفه اومده 94 واحد برای سطح 3 در نظر گرفته، نمیدونم برای سطح 4 80 واحد. نه، این ساختار ثابته برای همه گروه ها، و منتها گروه ها باید متناسب با رشته خودشون واحد ها رو تو این 80 واحد بچینن، تو اون 94 واحد سطح 3 بچینن. لذا اگرچه دنبال این هستیم و مقدمات کار هم انجام شده که مجموع واحدها رو کمتر کنیم، کاهش بدیم، ولی فعلا موظفیم که بر اساس این قالبی که به ما دادن تو سطح 4 80 واحد. منتها 80 واحد 20 واحدش باز به اون خاطر که ما طلبه ایم، اینجا حوزه علمیه هست، دروس فقه و اصول رو در واقع به خودش اختصاص داده، 20 واحد دروس عمومی فقه و اصول که در واقع 12 واحدش فقه و 8 واحدش اصول هست. اصول در 4 درس 2 واحدی و فقه هم در 6 درس 2 واحدی، 6 تا 2 واحد 12 واحد فقه میشه و 4 تا 2 واحد 8 واحد اصول فقه میشه. دوره سطح 4 هم 6 ترم تعریف شده. در این 6 ترم در واقع شما 60 واحد درسی رو خواهید گذروند، 20 واحدش فقه و اصوله و 40 واحدش دروس تخصصی هست، میشه 60 واحد. رساله سطح 4 یا دکتری 20 واحده و با اون رساله 20 واحدی مجموعاً میشه 80 واحد. یعنی عملاً شما 60 واحد درسی دارید که هر ترم در 10 واحد ارائه میشه در 2 روز مستمر، که مثلا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها یا سه‌شنبه و چهارشنبه، که اونهایی که از شهرستان تشریف میارن یه شب رو حد اکثر در جامعة الزهراء حضور داشته باشن. و حتی شده اگر ما بتونیم مثلا امکانش باشه، خصوصا 6 ماه دوم سال که روز طولانیه، بعضا اگر ترم آخر باشه 8 واحد مونده باشه به نحوی یا حتی 10 واحد رو اگر ضرورتی هم ایجاب بکنه تو یه روز هم میبندیم، که طلبه یکی از شهرستان میاد بیش از یه روز رو در قم نباشه. 60 واحد درسی در سطح 4، هر ترم 10 واحد و 6 ترم یا در 3 سال این واحدها ارائه میشه، 20 واحد دیگرش به رساله دکتری، مجموعاً 80 واحد. از این 60 واحد 20 واحد دروس عمومی فقه و اصول و 40 واحد دروس اختصاصی. اما دروس اختصاصی سطح 4 ما 4 واحد حکمت مشاء داریم، حکمت مشاء 1، حکمت مشاء 2، هر کدوم 2 واحد میشه 4 واحد. 2 واحد حکمت اشراق داریم که اینها دیگه در واقع بر اساس متون اصلی فلسفی ما خونده میشه. مثلا حکمت مشاء رو بر اساس کتاب شفا، حکمت اشراق رو بر اساس حکمت الاشراق شیخ اشراق سهروردی، حکمت متعالیه رو بر اساس شواهد و ربوبیه ملا صدرا با در واقع نگاهی به اسفار ایشون خونده میشه. بنابراین 2 تا حکمت مشاء داریم، 2 تا 2 واحد 4 واحد، 2 واحد حکمت اشراق داریم، 18 واحد رو حکمت متعالیه داریم که تمام متن شواهد و ربوبیه مرحوم صدرالمتعلهین خونده میشه. البته عرض کردم با تطبیق بر اسفار و مراجعاتی که به اسفار میشه این کتاب در 18 واحد خونده میشه. عرفان نظری رو دارین در دو واحدی، 4 واحد که متنش مقدمه قیصری هست، عرفان نظری 1، عرفان نظری 2، هر کدوم 2 واحد، 4 واحد عرفان نظری خونده میشه. 2 واحد روششناسی حکمت متعالیه و کارکرد آن، روششناسی حکمت متعالیه و کارکرد آن. 2 واحد معرفت شناسی در حکمت متعالیه، چون عنوان رشته حکمت متعالیه هست. 2 واحد خداشناسی در حکمت متعالیه. 2 واحد نفس شناسی در حکمت متعالیه که علم النفسش رو در سطح 3 داشتید، معرفت شناسی رو در گرایشی داشتید، معرفت شناسی تطبیقی رو در سطح 3 داشتید، اینجا ما معرفت شناسی در حکمت متعالیه رو داریم. معاد شناسی در حکمت متعالیه، فلسفه دین در حکمت متعالیه و پایان نامش هم که عرض کردم 20 واحد، مجموعاً با پایان نامه 80 واحد درسی رو در سطح 4 خواهید خوند. و عرض شود که ما در سطح 4 تا حالا 4 دوره پذیرش داشتیم. دوره اول ما فارغ التحصیل شدن در رشته حکمت متعالیه و فلسفه اخلاق رو هم ما مقدماتش رو انجام دادیم و تعریف کردیم عناوین واحدها و هنوز به ما ابلاغ نشده برای جذب و پذیرش طلاب سطح 4 در رشته فلسفه اخلاق، ولی کاراش از جانب گروه انجام شده، رشتهش تعریف شده، واحدهاش مشخص شدن. ما نشریه داخلی داریم در گروه فلسفه تحت عنوان کوثر حکمت، تا حالا 3 شماره چاپ شده، شماره 4مش هم در مرحله ویراستاری مقالات هست، به زودی چاپ خواهد شد. از مقالات همین طلبه های مثل شماها استفاده میشه، اولویت با طلبه های خودمون هست و نشده تا حالا مثلا از استادی، مگر از اساتید خانومی که همینجا تدریس دارن و فارغ التحصیل اینجا بودن. اولویت اول ما شما بزرگواران هستید، مقالات و که برگرفته از پایان نامه های شماست یا تحقیقات کارورزی شما یا مقاله نویسی سطح 2 شما، ما استقبال هم میکنیم و این مقالات رو چاپ میکنیم. توفیقی باشه خداوند انشاءالله ما رو موفق بکنه در برگزاری هرچه بهتر این رشته و زیر شاخه هاش، رشته های مختلفی در مقاطع مختلف تعریف شده که بتونیم انشاءالله حق این مرکز رو به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و حقیقتاً بزرگترین مرکز شیعی جهان هست به عنوان حوزه علمیه بانوان، انشاءالله بتونیم که حقش رو آنگونه که هست بتونیم ادا بکنیم با دعای خیر شما بزرگواران. از خداوند متعال میخوام که خداوند بهترین ها رو برای همه ما، برای همه مؤمنان و شیعیان جهان انشاءالله مقدر بکنه و فرج امام زمان رو علیه السلام انشاءالله نزدیک و نزدیکتر بکنه و ما رو مشمول عنایات و الطاف خاص اون حضرت و از سربازان واقعی اون حضرت انشاءالله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.